آقای امیر حسین لادن، 18 دقیقه وقت دارید، بفرمایید. خواهش، معذرت میخوام، خواهش میکنم میکروفونات رو ببندید. خواهش میکنم، بفرمایید آقای لادن.
سپاسگزارم. با درود مجدد به دوستان، در رابطه با انقلاب تراتسکی می نویسه: تاریخ انقلاب مانند هر تاریخ دیگر، نخست باید بگوید چه اتفاقی افتاد و چگونه، در زمینی که باید طوری بگوید که مشخص شود چرا چنین اتفاقی افتاد. در ارائه سخنانم این روش رو الگو کردم که چه اتفاقی افتاد، چگونه و چرا. 45 سال از انقلاب 57 میگذره، ولی ما هنوز نتونستیم تکلیف خودمون رو باهاش مشخص کنیم. عده‌ای از هممیهنانمون حتی در انقلاب بودنش شک پیدا کردن و میگن شورش یا فتنه بوده و بعضیا میگن رویداد بوده. هنوز نتونستیم بپذیریم که این انقلاب، شورش، فتنه یا رویداد به وسیله ملت ایران انجام گرفت یا عوامل خارجی آن را پیاده کردند. اون تظاهرات چند میلیونی خودمون بودیم یا فلسطینی ها و لبنانی ها بودن؟ ما تنها تصور می کردیم خودمون هستیم. هنوز برای خودمون مشخص نکردیم که آیا کارتر، غربی ها و شرکت کنندگان کنفرانس گوادلوپ شاه رو سرنگون کردند و به قول عده‌ای خودشان آوردن، خودشان بردن، یا 37 سال وابستگی، خودکامگی، خود بزرگبینی شاه، حکومت فردی، ناچیز شمردن مردم، فساد دربار و در پایان بیماری سرطان شاه بود که سرنگونیش رو رقم زد. آیا سالیوان سفیر آمریکا و پارسون سفیر انگلیس شاه رو گیج و سردرگم کردند و به بیراهه کشاندند؟ یا داروهای ضد سرطان بود که شاه را دچار ماتی و گیجی کرده بود؟ یا مشکل اصلی در درون شاه بود که هیچ کس رو شایسته دخالت در امور اداری کشور نمیدونست و به هیچ کس اعتماد و اطمینانی نداشت؟ پاسخ به انقلاب بودن یا نبودن رو از زبان شخص شاه در سخنرانی تلویزیونی 14 آبان 1357 میشنوید. توجه کنید به اقرارهای بی کم و کاست شاه که به حق بودن انقلاب رو تایید میکنه. شاه گفت، این داخل گیوم است: من صدای انقلاب شما را شنیدم. شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته هرگز تکرار نشود. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش، یک دولت ملی برای آزادی های اساسی و انجام انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. این پایان گیوم است. یعنی شاه اقرار میکنه که صدای انقلاب رو شنیده، یعنی این کسانی که حتی خاطر جمع نیستن انقلاب بود یا نبود، شاه میگه انقلاب بود. اقرار میکنه که انقلاب علیه ظلم و فساد بود، در ضمنی که شاه میگه بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار میکنم و متعهد میشم. یعنی پیش از این هم سوگند خورده بود و هم تعهد داده بود. ولی پس از گذشت 25 سال پند مصدق را پذیرفت و گفت متحد می شوم یک دولت ملی برای آزادی های اساسی و انجام انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. خب هممون هم میدونیم که مصدق گفته بود اختلاف من با دربار روی این اصل بود که شاه میبایستی سلطنت کند نه حکومت. در ضمن به خود شاه گفته بود عظمت پادشاه در این است که به قانون اساسی احترام بگذارد و جز مقررات قانون چیزی را در نظر نگیرد. اما در آغاز اشاره کردم به وابستگی، خودکامگی و خودبزرگبینی شاه. وابستگی را در برگی از اسناد کودتای 28 مرداد که از طبقه بندی آزاد شده با هم مرور میکنیم. سند شماره 307 CIA واشنگتن 28 آگوست 1953، یعنی یک هفته پس از کودتای 28 مرداد. یک چند نفر که در کودتا شریک بودن، سهیم بودن، رئیس عملیات آژاکس با چند تا مشاورای نظامی دارن گفتگو میکنن. شخص اول آقای وایزنر میپرسه حالا عشایر به ویژه قشقایی ها چه میکنن؟ آقای روزولت که رئیس عملیات آژاکس پاسخ میده تمام عشایر به جز قشقایی ها برای نخست وزیر جدید سرلشکر زاهدی تلگراف تبریک فرستادن. قشقایی ها باعث نگرانی هستند. زمان آن فرا رسیده که از میان برداشته شوند و فکر می کنم به آسانی امکان پذیر است. آقای بازنر می پرسه به نظر شما امکان دارد که با دیگر مخالفان همراه شوند؟ آقای روزولت میگه که مشکل اینجاست که آنها همیشه با شاه مخالف بودند. و اما در رابطه با وابستگی شاه توجه کنیم به جمله بعدی داخل گیومه. روزولت میگه حالا دیگه شاه نوچه خودمان است. ما نمیتوانیم این گونه سرپیچی ها را بپذیریم. اشاره به قشقایی ها. و برای اینکه کسی در این جمله تردید نداشته باشه من عین جمله را از سند براتون میخونم. مستر روزولت says the trouble is the Qashqais have always been against the Shah. The Shah is now our boy and damn it all, we can't put up with it. پایان گیومه. همونطور که میبینیم ریشه انقلاب 57 در کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت مردم سالار رفاه ملی بود. در رابطه با خودکامگی، جنون خودبزرگبینی و خودشیفتگی شاه در حدی بود که وزیر کشور هنگام گزارش درآمد سالانه که به مزاق شاه خوش آیند نبود بگوید خفه شو. غرور و تکبر در حدی بود که چنان که یه وزیر نماینده مجلس یا امیر ارتش دستش رو نمی بوسید از کار برکنار می شد. همون غروری که باعث شد تو جلسه هیئت وزرا بگوید من سرچشمه تمام قدرت در کشور هستم. همونطور که میدونیم لوی 14 هم همین حرف رو زد که گفت لتات سموا I am the state. شاه گفت این در گیوم است من سرچشمه قدرت در کشور هستم. تمام مدیران کل و معاونان وزرا و امرا باید مستقیما به خود من گزارش بدهند. و در رابطه با قانون اساسی گفت دیکتاتوری پدرم لازم بود و حکومت مقتدر من نیز امروز مورد نیاز است. اگر سند اینو بخواید ببینین توی کتاب دشاه نوشته میلانی. در رابطه با ناچیز شمردن دیگران برگی از یادداشت‌های اسدالله علم وزیر دربار، دوست و چاکر و غلام خانزاد شاه رو مرور میکنیم. میگه قرار بود اعلیحضرت در کنفرانس اوپک در الجزایر شرکت کنند. پیشنهاد کردم یک هیئت مطلعی از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، وزیر کشور، مسئول اوپک و عده کارشناس همراه باشند. فرمودند این خرها چه فایده دارند؟ علم می نویسد این اشخاص، یعنی دیگه الان به شاه نمیگه، توی خاطراتش می نویسد این اشخاص از با کفایت ترین و برجسته ترین مغزهای ایران بودند. می رسیم به یه نقطه عطفی که مسیر براندازی رو هموارتر ساخت و اون اعلام و عمل کرده حزب رستاخیز و نحوه ارائه آن بود. می بخشیم. در اسفند 1353، 4 سال پیش از سرنگونی شاه، حزب رستاخیز رو شاه طی یک کنفرانس رادیو تلویزیونی به عنوان تنها حزب کشور اعلام کرد و گفت این داخل گیوم است. هر ایرانی باید عضو این حزب بشود و تکلیف خود را روشن کند. اگر نشد از ایران خارج شود. اگر نخواستند خارج شوند جایشان در زندان است. آنهایی که به این حزب نمی پیوندند متعلق به تشکیلات غیرقانونی هستند، بی وطن هستند، یا باید به زندان بروند یا اینکه همین فردا کشور را ترک کنند. پایان گیومه. دولت هم روز بعد اعلام میکنه که برای هر ایرانی که خواستار شرکت در حزب نیست گذرنامه صادر میشود و به خارج فرستاده میشود. این حرکت شاه، یعنی ناچیز شمردن مردم و نادیده گرفتن حقوق ملت، مخالفان رو همراهتر و در مبارزه علیه خودکامگی مصممتر کرد. اکثریت آزادی خواهان و مبارزان تا آن روز، شامل منم میشه، تنها خواستار اجرای قانون اساسی و منشور حقوق بشر بودند. نحوه اعلام حزب رستاخیز عده قابل ملاحظه رو افراطی و تندرو کرد و به میدان مبارزه قهرآمیز کشید. پس از اعلام حزب رستاخیز این جمله که الان خدمتتون میگم در یکی از اعلامیه‌ها آمده بود که به شدت مورد توجه واقع شد و دهن به دهن تو تمام ایران تکرار میشد. داخل گیومه، چرا 31 میلیون ایرانی که صاحب اصلی این سرزمین هستند بروند؟ رفتن شاه آسانتر و ارزانتر است. پایان گیومه. 4 سال پس از تشکیل حزب رستاخیز رژیم سلطنت سقوط کرد. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ اقرار کرد و نوشت یکی از اشتباهات من تشکیل حزب رستاخیز بود، زیرا این تجربه با ناکامی روبرو شد. در آغاز اشاره شد به نقش سالیوان و پارسون در گیج و سردرگم کردن شاه و یا اینکه شاید ماتی و گیجی شاه نتیجه داروهای ضد سرطان بوده. دکتر جورجس فلاندرین که طی 5 سال پایانی دوران سلطنت 35 بار برای درمان سرطان تحال شاه از فرانسه به ایران آمده بود، بعدها اعتراف کرد و نوشت که عوارض جنبی برخی از داروهای شاه به ویژه 15 ماه پیش از ترک ایران او را دچار یک ماتی و گیجی کرده بود. کسانی که علاقه من هستند بیشتر در این مورد بدونن، این ماره کتاب The Shah's Last Ride هست. شاه 5 سال پیش از سرنگونیش تحت درمان بیماری سرطان قرار گرفت و 2 سال آخر از جدی بودن بیماریش با اطلاع بود، ولی به خاطر روش حکومت فردی و ناچیز شمردن دیگران، نه همسرش فرح را مسئول اداره کشور نمود و نه تا کار از کار نگذشته بود دست به سوی کسی دراز کرد. شاه کوچکترین انتقاد و انحراف از دید و برداشت خودش رو نمیپذیرفت و حتی تحمل نمی کرد. از این رو ملیگراها و چپها را از میان برداشته بود و زمانی که برای نجات خودش، سلطنتش و ایران نیاز به یک گروه آلترناتیو داشت، گروهی جز جامعه روحانیت که از بودجه میلیونی سالانه و آزادی عمل برخوردار بود وجود نداشت. از سوی دیگر انزجار مردم از خودکامگی و تکبر حکومت شاه و شکاف شدید طبقاتی انزجار مردم را به مرز انفجار رسونده بود. شاه خودش اینو با چشمای خودش دید. با هلیکوپتر از یک تظاهرات عظیم بر علیه حکومتش دیدن کرد. دید که نزدیک به 2 میلیون نفر دارن فریاد مرگ بر شاه میزنن. ناامید و عصبانی برمیگرده. یعنی زمانی بیدار شد که کار از کار گذشته بود و انزجار به انفجار تبدیل شده بود. حالت اضطراری و انزجاری به تمام سازمانها و ادارات، حتی وزارتخانه ها رخنه کرده بود و تمام شؤون مملکت رو تحت شعاع قرار داده بود. در رابطه با کار از کار گذشته بود، شاپور بختیار می نویسه بسیار دیر شده بود. چند ماه قبل حتی خروج پادشاه از مملکت لزومی نداشت و بدون آن هم امکان داشت که اوضاع را سامان بدهم. شهبانو هم در این زمینه با من هم عقیده بود. وقتی در اواخر اقامت ملکه در مصر به دیدار سادات به قاهره رفتم، شهبانو به من گفت اگر شما 3 ماه زودتر نخست وزیر بودید، همه من الان در تهران بودیم. کسانی که علاقه دارن بیشتر بدونن، این مال کتاب یک رنگی شاپور بختیاره. نوشته مصدق در رابطه با حکومت فردی یک پیشگوی بی‌نظیره. این در داخل گیومه. مصدق میگه هیچ ملتی در سایه استبداد به جایی نرسید. اگر ناخدا یکیست، هر وقت که ناخوش شود کشتی در خطر است و وقتی که مرد کشتی به قعر دریا می رود. ولی اگر ناخدا متعدد شد، ناخوشی و مرگ یک نفر در مسیر کشتی مؤثر نیست. علاقمندان، این در خاطرات و تأملات مصدقه. اینکه انقلاب مردمی 57 منحرف شد و به کجراه مذهب کشیده شد، ربطی به درست بودن و اجتناب ناپذیر بودن انقلاب نداره. در زمینی که انقلاب 57 بزرگترین دگرگونی و تحول رو در جامعه هم رقم زده. یکی از اونها رسوایی و بی‌آبرویی و بی‌اعتباری آخونداست که میتونه بزرگترین هدیه به ملت ایران باشه. این یک چیز بسیار بسیار بزرگ و ارزشمندیه و این بی‌آبرویی و بی‌اعتباری خدا ناباوری رو در میان توده مردم به وجود آورده. در رابطه با دستاوردهای انقلاب توجه کنین به گفتگوی مهدی نصیری که از درون رژیم با تحصیلات حوزه‌ای بیرون اومده. از سوی رژیم 3 سال مدیر مسئول روزنامه کیهان بوده. بعد از اون هم نشریه صبح رو برای 4 سال انتشار میده. این جالب، این چند تا اقرارش. میگه میدونیم که حکومت‌های فردی توانایی دیدن مخالفان و تحمل شنیدن انتقاد آنها را ندارند. ولی ای کاش پیش از انقلاب شرایطی پیش می آمد که رژیم شاه با مخالفان در گفتگو را باز می کرد و با آنان کنار می آمد و انقلاب نمی شد. یعنی کسی که بخشی از رژیمه کاملا داره موضع خودش رو نشون میده و میگه که رژیم اسلامی از درون مشغول فروپاشی است. مهمترین دستاورد این رژیم مهاجرت چند میلیونی است. در کنکور 1402 تمام شرکت کنندگان گفتند که میخواهند مهاجرت کنند. خیلی جالب. میگه خدا آواره تان کند که ملتی را آواره کردید. پرسشگر ازش میپرسه که علت خاموش شدن جنبش زن زندگی آزادی چیه؟ میگه علت خاموش شدن سرکوب خشونتبار و گسترده بود. و یه آماری میده که من تا به حال نشنیده بودم. میگه 100,000 نفر دستگیر شدن و یکی از فرمانده های سپاه اقرار کرده که مقام رهبری 90,000 تن را عفو کردند. پرسشگر میپرسه که حکومت فردا را چگونه میبینی؟ میگه اسلام را جمهوری اسلامی پیاده کرد، یعنی از من برد. جامعه ما از حکومت مذهبی عبور کرده. ملت ایران به دنبال حکومت مردمیه و از حکومت سکولار برای آینده ایران دفاع می کند. در پایان میگه من هم همینطور. سپاسگزارم.
خیلی ممنون آقای امیرحسین لادن.